تاریخ 16 می 1983، مصاحبه شونده اسماعیل مهرآموز، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. نوار اول، طرف دوم. خب شما بفرمایید بقیه اون قضاوتی که نسبت به بختیار میکردید که این در تمام نوشته هاش از ایران صحبت میکرد و به ایران اظهار علاقه میکرد، بفرمایید اون مطالبی که میگفتید و در ضمن اگر یکی بفرماید که به چه اشخاصی که میشناسیم و سرشناس بودن نامه نوشته بوده و بعدم در مجموع این نامه هایی که به ایران میفرستاد چی میگفت و هم نیتش چی بود، هم چه میخواست از مخاطبینش چه میخواست.
بختیار از روز اول در مانیفستی که نوشت قانون اساسی ایران رو، قانون مشروطیت ایران رو قبول داشت. مدعی بود که من رژیم موجود پهلوی رو میخوام بردارم ولی قانون مشروطیت ایران به جای خودش باقی میمونه با رفراندوم و بند بساطی که ببینن که چه مردم چه چیزی رو طالبن. و نسبت به مملکت ایران هم یک حالت نظامی خاصی داشت. او خیال میکرد که داره به مملکتش خدمت میکنه و اون در نامه هاش تمامی مسائل و حتی اون نامه‌ای که هرچندان با صدام حسین دعوا شده میگم من ایران رو میگیرم، من بعد از اینکه ایران گرفتم نسبت به خود مختاری یا چیز بررسی میکنیم، مثل کردستان مثل نظرات دیگه بعد اعلام میکنیم. هیچ مسئله این که از ایران چیزی رو کم بکنه توی نامه هاش دیده نشد. نامه هاش هم همش به اشخاص مختلف، من تا اونجایی که یادم به جده از افسرها مثل سپهبد مبصر، سپهبد صمدیان‌پور مرحوم، اصولا سران بختیاری و به شیوخ خوزستان کلن، به شیوخ خوزستان کلن نامه نوشت و من چند نفر رو بردیم به اهواز به وسیله رئیس سواک اهواز به طور عملیاتی تحویل دادیم و بعدش در منطقه خرمشهر، منطقه آبادان، مثلا شخصی بود به نام ملا عبدالله که در منطقه حبیسه پسر اون ملا نصرالله معروفه که اصلا یه موقعی میخواستن عنوان سلطنت برای خودشون ایجاد کرده بودن، به اون نامه نوشت و از اون استمداد کرد، چون اون حرفش بین شیوخ ایران و عراق خیلی در رو داشت، خیلی هم بهش احترام میذاشتن، مرد مورد احترامی بود و دولت هم اصولا به اون ملا عبدالله احترام میگذاشت و مرد خوبی هم بود، مرد خیلی جایزی بود. بعد به خانواده های خودشون بختیار، به یکی از کسانی که برش نوشته بود همین آقای دکتر شاپور بختیاره که الان در اینجا هستن، که این کاغذ ها همه به وسیله افرادی که فرستاده می شد یا آورنده می برد تحویل می داد یا طرز عمل می کردیم که گیرنده خیال کنه که این شخص آورنده این کاغذه. اون مسئله مربوط به اون گیرنده کاغذ نبود، مسئله مربوط بود به طرز عملیاتی که در انجام می شد و اصولا خیلی از این اشخاص کاغذشون رو پس دادن، آوردن دادن و خیلی ها ندادن. یکی از کسانی که نداد سلش کرد ششانی، افسر نیرو هوایی بود که نیورد بده. خب بعد از مدتی هم خواستنش، گفتم تو این کاغذ که آوردم بده چرا نیوردی بده. خب مال شیوخ، مال افراد بختیاری، خیلی هاشون بنده یک عملیاتی که کردم یادم نمیره واقعا این مسئله رو، آقای بختیار بود در جانشاه بختیار در منطقه اهواز با مرحوم سپهبد مهوی و پسر مهوی یک مزرعه رو داشتن، اسمش مزرعه مهوی بود، یه شرکتی داشتن که در حدود 3-4 هزار هکتار زمین بود و اونجا کشت و زر میکردن. ایشون در ساحل رود کارون در منطقه بالای اهواز اتاقی درست کرده بودن، زندگی میکردن، اینا به سر مزرعهشون بودن. آورنده کاغذ چون از عشایر بختیاری بود و مورد شناسایی اون خانواده بختیاری بود، ما اصولا کاغذ رو به اون ندادیم ببره، دادیم به یه شخص، یک آموزگاری بود که جز منابع بود، دادیم به اون، اون خودشو چون به زبان عربی هم کاملا آشنا بود فرستادیمش رفت. ولی خب ایشون صبح زود رسته بود به اون منطقه آقای بختیار، جانشاه بختیار. این وقتی که رفته بود پلوش رو گفت بودن یه نفر اومده میخواده این کاغذی که، چون کاغذ ها به طور خیلی کوچکی بسته بندی میشد، از اون کاغذ ها رو میبست، چون اونها باز کردنش بستنش تمام اینا روی یک اسلوب کار اطلاعاتی میشه، کار هر کس نیست که بگیره پایین. بعد اونجا اونو باز میکنه، میگه این مال کیه؟ میگه مال شما، اینو باز کنید بخونید، میخوام محرمانه صحبت کنیم. بعد وقتی باز میکنه به محضی که مطلع میشه این کاغذ مال تیمور بختیاره، جلوی برنده آتیشش میزنه، بلافاصله کبریت میکشه و این کاغذ آتش میزنه. دستور این شخص برنده هم خوابونده بودن، یک مقدار زیادی شراب داره، تمام رونشینا چیز شده بود، زخم شده بود و البته وقتی برگشت یک مقداری هم بهش انعام داده شد، پولش خرجش علاوه بر چیزی نداده شد. و این مسئله بود که خب اده از افسرها بودن که این کاغذ رو هر کدوم گرفتن فوراً بردن تحویل دادن و هیئت هم ندادن. و من یادمه که در تهران فهمیدم چیز به واسه بعد از چندین روز این کاغذ رو برده و تحویل داده بود، در صورتی که مرحوم سپهر صمدیان‌پور کاغذ رو باز نکرده بود برده و تحویل داده بود. یعنی روزی که رسته بود فردا اینو باز نکرده بود بر زر ازتون قربون کاغذ متقاعد. اینا نشون دهنده که خب مباحث بعدن مدعی بود ترسیده بود، حالا نمیدونم تا چند ازش درسته، من نمیدونم. اصولا بختیار در تمام نامه‌هاش ایران رو ایران می‌خواست با قانون مشروطی، با قانون مشروطیت ایران، ولی نسبت به خاندان پهلوی به خصوص نسبت به شخص اعظم امام‌رضاشاه پهلوی نهایت کینه رو داشت.
توی این نامه ها مثلا همین نامه هایی که بعضیا پس میدادن چی می نوشت؟ دقیقاً چی نوشته بود؟
تقاضای همکاری میکرد، تقاضای بیاید با من و من میخوام ایران رو آزاد بکنم و به من بپیوندین، من اینجا هستم اگر کاری داشته باشید، وسایل میخوام، تمام این مسائل رو تو کاغذ ها متاسفانه علنی علنی می نوشت. چون بنده تا اونجایی که خودم میتونم ادعا کنم، خیلی کوچکتر از اونم که بتونم ادعا کنم، ولی بختیار کار اطلاعاتی اصلا بلد نبود.
شما شواهدی در این مدت که نشون بده که بختیار در واقع خب روشن با عراقی ها کار میکرد، همطوری که فهمیدید عراقی ها هم با سایر کشورهای خاورمیانه ارتباط داشتن، ولی ارتباطی با شوروی در این زمینه بود یا از شوروی کمکی میگرفت؟
عرض کنم که مسئله قابل توجهی که بود، چون حزب بعث عراق با شوروی ارتباط مستقیم داشت، پس از عبدالسلام عارف که با کمونیستای عراق در افتاد که باعث سرنگونی چیزش هم شد در چیز در عراق، آمدن حزب بعث که وابسته به حزب بعث سوریه و وابسته به شوروی ها بود، اصولا اینها تمایل که چرت کنم اصلا جهتشون به طرف شوروی بود. پس از اینکه بختیار در بغداد متمرکز شد که یه دفترم در اماره داشت میامد اماره و برمیگشت، از طرف حزب کمونیست توده و آلمان شرقی چندین نفر آمدن به بغداد در دستگاه بختیار کار کردن. یکی از اونها که از شوروی اومده بود آقای دکتر قاسم روز که الان سرکرده کرداست، پناهیان بود که از شوروی آمد. عرض کنم محضرتون که دو سه تا دیگه از افسر شوروی ایرانی بودن که از شوروی آمدن به چیز، یک افسر از چکسلواکی آمد که همین سرگور پولادش بود،
پرویز
یک بدجو بود. بعدش اینها همشون آمدن و ستادی در منطقه بغداد تشکیل دادن که اداره بکنن به داخل ایران رو. در این موردم خب ما همون ارشدم دستوراتی که اینا میدادن، طرحی که میریختن، طرح ریختن برای دیدن سلاح و انبار اسلحه در منطقه دشت میشان که ببینن اصلی هایی که فرستادن، چون مسئله اصلی که فرستادن مسئله کوچیکی نبود. هر روز ما 40 تا 50 تا 60 تا 70 تا 100 تا هر روز تحویل می گرفتیم، چون اصلی که می آمد اصلا غیر قابل تصور بود که بشه یک عنصر همان اصلی روسی بود. اصلی های کمری ساخت چکسلواکی بود و 13 تیر که یک تیر هم توی خشاب توی لوله میخورد، 14 تیر همیشه این اسلحه ها چیز داشت. با وجود اسلحه های مدرن خیلی جالبی بود، اسلحه های توپی بودش که آمریکایی، ولی ساخت چکسلواکی بود، یعنی عین مال آمریکا رو در چکسلواکی. اصولا پناهیان اداره کننده حزب کمونیست وابسته به بختیار بود و پناهیان با بختیار در یک اتاق میشستن. برای اینکه من یک برای خاطر اطلاعتون بگم، یک جوانکی بود که ما میفرستیم به بختیار، میرفت و پیش بختیار میشست. وقتی یه دفعه در یه برگشتنش در اتاق من ایستاده بود، شب من بیشتر با اینا شب ملاقات میکردم، گفتش که جناب سرگرد، چون من موقع سرگرد بودم، من جلوی شما نمیتونم بایستم، ولی این مردی که خیلی معذرت با این جملاتیش که اون میگو من نمیتونم، این مردی که سپه بود بده، من میرم تو اتاقش، من با من میگه ببینم پرما من نهار بخور، من میرم میشنم باهاش نهار میخورم، ولی روی میزش اینجور پول هست، پولهایی که اونجا بود همش دلار بود و پوند بود و پول ایران بود و پولهای ایرانی که از ایران به وسایل خریداری میکردن میبردن به عراق و اونجا برای خرج کردن مجبور شدن، ولی چون پولهایی که در پوند و دلار بود متاسفانه یا روی نفهمی خودشون عراقی ها همه رو مهر بانک مرکزی عراق زده بودن روش. اون موقع بین ما عراق خیلی چیز بود، هیچ کس جرأت این که این پول بیاره در یکی از بانک‌های فرض بکنید که ایران بخواد بذاره به حساب یا اینکه بفروشه، حتما باید در یک کشور دیگری باشه یا کشورهای عربی باشه، چون در ایران نمیشد این پول بذارن به بانک و اینا خبر ندارن که این پول از عراق اومده. ملاحظه فرمودید؟ و به طوری که اون مکی فیصلی و اون فیصل توفری که من فرستادم در شب با بختیار در کشتی نور سعید ملاقات کردن، وقتی برگشتن هر کدوم 40,000 دلار پول نقد داشتن که روش همش مهر بانک بغداد خورده بود و من برای اینکه اینا هم ضرر نکرده باشم خودم شخصا بردم پیش رئیس کل بانک مرکزی استان خوزستان که رفیقم بود و بسیار مرد خوبی بود، دادم و گفتم اینو به من پول ارز تبدیل کنیم پول ایرانی بدیم، که اینا تبدیل کردن و من پول ایرانی گرفتم، من پول ایرانی رو بهشون تبدیل دادم، چون خودشون ترس از این داشتن که این کار بکنن. بختیار برای کشتن من چندین بار اقدام کرد، چندین بار برای این که خب اول کاغذ فرستادم، این کاغذ فرستادم تهران و بعدش خواست اونجا از پرسیده بود که رؤسای انتظامی محلیتون چه جور آدمایی هستن، ما خودمون به اون طرف گفتیم که بگه چه جور آدمایی هستن، اون به بعضی که اسم من چنده بود کاغذ برساد، وقتی که جواب نده دستور کشتن داد. دوبارم مأمور اومد به ایران برای کشتن من، دفعه سوم برگشت، دفعه سوم اصلا به علت رفتار من با مردم دشت میشن، چون من واقعا خودم سربلند میدونم که در دشت میشون هر چه خدمتی کردم در دشت میشون، به خصوص مردم رو جوری کرده بودم که غیر از من به هیچ احدی به هیچ کسی اینها چیز نمیکردن، اعتماد نمیکردن، حتی آقای سالور، حتی مرحوم سرلشکر کاتوزیان وقتی آمد برای چیز گفتم ما با شما کار نداریم، ما هر چی داریم به خود سرگرد میگیم. بعد با این اندازه من نسبت به پدر این شخصی که دفعه سوم مأمور قتل من بود، یه خدمت پیرمردی بود که یکی از شوخ حضرتش کرده بود، من خدمتی کرده بودم، فقط این وقتی که آمد به مأمور قتل من شد ساعت 1 بعد از نصف شب بود، آمد در منزل من. خب منم همیشه هم خودم مسلح بودم هم خانومم مسلح بود، من خانوم را عادت دادم که مسلسلی داشتیم از این مسلسل های مخصوصی داره خودمون، میگرفت میرفت بالا میشه پشت بام، از پشت بام شبکه بود، دیوارکی داشت شبکه بود، از اون پشت میدید و همیشه این حفاظت میکرد. چاره دیگری نداشتیم اونجا، نه به مامورین ژاندارمری میتونستیم اعتماد بکنیم نه مامورین شهربانی متاسفانه، چون جا ارتش هم نداره. بعد این آمد، من میدونستم، چون میدونستم کیه، چون روی اطلاعاتی داشتیم شخصش رو میشناختیم. این آمدش به داخل، گفت اجازه ده من برم به داخل اتاقم. حتی وقتی وارد حیاط من میشد میدونست که از کدوم در بعد بره تو مهمانخونه. این رو روی نقشه‌ای که برده بودن براشون بهش گفته بودن، از داخل دفتر بختیار ما خبر داشتیم، اون اردمش تو داره. این روی میز اتاق مهمانخانه من نمکدون بود، بلافاصله نمکدون رو برداشت روی دستش چیز کرد و یه خورده خورد، گفت برای اینکه من نمک رو چشیده باشم. و وقت گفتم خب چه کار داری این موقع نیمه شب اومدی اینجا؟ گفت این دشتاشش و یعنی اون لباس عربیش رو زد بالا، دو قبضه اسلحه و یه دونه کارت که توی جورابش بود در برد گذاشت جلوی من، گفت قبل از هر چیز اینا رو از جلوی من بردار که من یه وقت وسوسه نشم. برداشتم، حقیقت این خدا میدونه این حقیقت اصلا این مسئله است. و بعد از این که این گفت من میدونم تو آبجو میخوری، من یه آبجو میخوام. من به خانمم گفتم از اتاق از چیز یخچالی آبجو داد به من و یه دونه ریخت و گفت پس خودت نمیخوری؟ منم خوردم، گفت من گرسنمه. خانمم براش نیم رو درست کرد، همون شبونه ساعت بونه. گفت من اینجا میخوابم، اون وقت صبح با هم صحبت میکنه. گفتم آخه تو چیه هستی؟ گفت من مأمور قتل تو هم. برشدم میدونستم 20,000 تومانم پول داشت. بعد خوابید، جا انداختیم خوابید. بعد از اینکه صبح بلند شد من و اون صبحونه خوردیم با هم دیگه، تعریف کرد که چجور چیز کرده. گفتم خب چطور شد اومدی خودت معرفی کرد؟ گفت به دلیل اینکه من شما پدر من اون زمینی که داشت گرفتی اینجور کردی، آب بهش دادی، چه کسی اومدی آب دادی؟ بعد گفت، گفتم خب این پول تو حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ تو پس تو بچه داری در اینجا؟ گفت بله من بچه دارم و من به علت چه کاری با پاسگاه فرار کردم و حالا اومدم، من حالا برگردم بر نگردم؟ جان گفتم برگرد. البته برگشت و ما ترتیبی دادیم که این در بیابان مثلا به طرف من تیراندازی کرده و اونجا هم خبر بده که من کشته شدم، تیر خوردم. در منطقه هم شهرت دادیم که من تیر خوردم. ولی 20,000 تومانش رو گرفتم. بلافاصله بلافاصله رئیس بانک ملی سوسنگرد یک دفتر حساب پسنداز براش باز کردم و کسی که میتونست برداشت کنه پدرش و خودش گذاشتم و این پول رو بلافاصله به حسابش گذاشتم. دفترچه رو بهشتیم گفتیم بده به پدرت. این حاضر نشد با پدرش ملاقات کنم، چون من اگر با پدرم ملاقات کنم میفهمن که من تو منطقه اومدم اون وقت بعد از طول درس هم یک تیراندازی هم کرد و بعدم فرار کرد و رفت اونجا. گفت که بعد در چیز بعدی که رفته بود به اشخاص یادم که بگن اون به طرف رئیس سواک در منطقه تیراندازی شده بود، اونا هم خیلی خوشحال شدن ولی همه تو روزنامه بصره نوشتن که من تیر خوردم و عکسم هم تو رادیو تلویزیون بصره انداختن که من تیر خوردم و مردم بدونن. خب بعدم متوجه شدن که نه تیر خوردم.
پس از این صحبت های شما برمیاد که در صورت بختیار از ابتدای کارش کمونیستا و اعضای حزب توده دور و برش رو گرفتن و بهش کمک کردن. آیا از رابطه بختیار با مذهبیون و مخصوصا خمینی چه اطلاعی دارید؟
عرض کنم که مسئله بختیار و مذهبیون، بختیار با خمینی 4 بار در اون زمانی که در بغداد بود ملاقات کرد و برای رفتن به منزل خمینی هم به وسیله دعایی که الان مدیر روزنامه اطلاعاته و یکی از کمونیست هایی است که در بغداد با محمد منتظری دوره دیدن ارتباط برقرار کرد. این دعایی مأمور سازمان امنیت بغداد بود و حقوق بگیریشون بود و گوینده رادیو فارسی رادیوی بغداد بود و همه کاره خمینی که با مصطفی خمینی هم خیلی دوست بود. بختیار به وسیله این با خمینی در تماس بود. اوراقی که بختیار خمینی تنظیم میکرد برای فرستادن به داخل ایران و پخش کردنش با نظر بختیار بود. بختیار در یک نهار حاضر نشد صدام حسین تو اون نهار شرکت کنه، ولی بختیار رب با خمینی نهار خورد و همه‌شون برای براندازی در داخل ایران از روحانیون استفاده میکردن که در اون موقع مرحوم آیت الله حکیم خیلی در این مورد چیز داشت که نگذاره این کنش. پس از فوت آیت الله حکیم، این مصطفی حکیم پسر آیت الله حکیم فرار کرد، چون مورد بغض و کینه صدام حسین و چیز بود و خیلی پسر شروریه. این شخص آمد، یک رئیس عشیره‌ای بود در منطقه بستان ما در داخل خاک عراق، در منطقه کوت به طرف از اماره به طرف بصره که در جوار دجله قرار گرفته. این شخص به نام شیخ عزیز شیا اسمش بود. این شیخ عزیز شیا نماینده آیت الله حکیم بود در منطقه بصره و در منطقه اماره. بعد مصطفی حکیم آمد در منزل شیخ عزیز شیا. عراقی ها نمیتونستن نسبت به منزل شیخ عزیز شیا حمله بکنن، نه قدرتش داشتن، چون اگر به هر وسیله هم میمدن شرطه های عراق حاضر به تیراندازی به طرف خانواده شیا یا عشیرشون نبودن. شیخ عزیز شیا رو من آوردم به ایران، شیخ عزیز شیا رو من آوردم به ایران و دو شبی هم در منزل خود من بود و همون مولا عبدالله موالی، مولایی که معروف به موالی بود، مولایی، اون تقریبا مهماندارش بود و دو شب منزل خود من شام بود و چون من یه عکس حضرت علی داشتم در منزلم، این خیلی مورد از این چیزش خودشون، چون مرد شیعه خیلی متعصبی بود و همه کاره آقای اون، گفت مواظب باشین که این بختیار فلان فلان شده با خمینی ارتباط داره و خمینی به وسیله عواملش این رو داره تحریک میکنه که در ایران دستوراتی بده به چیز حزب کمونیست آلمان شرقی، چون اون چیز حکمت جو اصولا از آلمان شرقی آمده بود به پیش بختیار. اون سعی داشت که با خمینی و اطرافیانش تماس بگیره و این رو از این نظر به خودش بگربه، گروش بده. در نتیجه بختیار هم با خمینی هم با مصطفی حکیم که متاسفانه بعد از آیت الله حکیم این پسر خیلی در عراق شروع کرد، خیلی ادعای اصلا همه چیز میکرد، چون چه الان در ایران داره میکنه دیگه، همون کاری که اون موقع در بغداد و در عراق میکرد همین کاریست که الان داره ایران میکنه. نمیدونم به نام چیز که به قول خودش صدام و بعدام اینا رو بردارن که اینا خودشون بشن. این پسر خیلی آدم ناتوییه، بنده در حورالعظیم دیدمش این پسر رو، این همین شخص مصطفی حکیم رو. و این شیخ عزیز شیا ایستادگی میکرد که نبادا بختیار یا چیز بتونن خمینی رو نسبت به ایران چیز بکنن، تحریک بکنن، چون خمینی اون موقع خودش میدونست که نمیبره، خطش نمیبره نسبت به ایران. ولی خب بعدا بختیار با خمینی ارتباطش محرز بود، محرز میکرد.
خب خارج از موضوع تیمور بختیار، اگر در قبل از اون داستان شما خاطره جالبی دارید ممکنه بفرمایید که قابل گفتن باشه.
از اونجای مسئله قابل توجهی که باز بر میخوره به عملیات بختیار در قبل از آمدنش به عراق، مسئله ارسال پول بود در سال 42 برای دسته خمینی و پخش در بین تجار و کسانی که به نفع خمینی در ایران فعالیت میکردن و اون دسته این عراقی و کسانی که مال اون فدایان اسلام بودن، از طریق نمایندگی در بیروت خبر داده شد که شخصی به نام قیس الان هواپیما سوار شده، این شخص حامل یه دفعه دیگه هم آمده، حامل در حدود 3 میلیون تومان پوله که میاره اونجا به رابطش تحویل بده. رابطش رو اونا نمیشناختن. بعد من رفتم فرودگاه، زمانی که این شخص آمد از هواپیما پایین، در گمرک فرودگاه تشریفاتش که انجام شد فقط یک کیف دستی داشت که کیفش دیدن هیچی توش نبود، مرخصش کردن. وقتی که مرخص کردن، ما به وسیله مأمورین خودمون اینو هدایت کردیم به داخل اتاق کارمون در فرودگاه. در فرودگاه که چیز کردیم، مرحوم سرهنگ رضوانی موقع رئیس بخش این مسئله بود در فرودگاه، اونجا وقتی که این رو کتش رو تمام بدنش رو گشتیم، زیر پیراهنش یک جلیقه تنش کرده بود که از ابریشم خالص بود، نازک، خیلی نازک، و داخل این از پشت که پوشیده بود روی چیز معلوم نبود، ولی وقتی که اینو در آوردیم از پشت داخل روی سینه‌اش و توی بدنش، این تمام این جیب‌های این پر از دلار و پوند و دینار عراقی که جمعاً اون موقع در حدود 3 میلیون و نیم تومان میشد. این وقتی که ازش گفتم این پول مال چیه، چرا اینجوری میاری، گفت من همچی پولی نداشتم. بلافاصله منکر شد که این پول اصلا مال من نیست. وقتی که آوردیم دیدیم که این دفعه دیگه هم، یه دفعه دیگه هم آمده. در بازجوی اولیه به کلی منکر بود، بعد در بازجوی بعدی گفت بله، من با شخصی به نام حاجی نقرچی، برادر مظفریان جوارساز، ارتباط دارم. اون پول رو هم برای اون آوردم. دفعه گذاشتم همین مبلغ آوردم براش. و حاجی نقرچی در کجا بود؟ در خیابون لاله‌زار از طرف چهارراه استانبول که به طرف لاله‌زار می‌رفتیم، دست راست سه دهانه مغازه داشت که همش ظروف نقره و اینها رو داشت. همون موقع‌هایی بود که شلوغی تهران بود و تهران هم خیلی شلوغ بود. پول رو ما در تفرمانداری نظامی اون موقع دستور داد که حاجی نقرچی رو بگیرن. حاجی نقرچی رو که شبونه اون سرتیب مولوی اینها گرفتن، آوردن بالا، ازش تحقیقات کردیم، اول منکر شد، بعد روبروی کردیم، یارو گفت برو من آوردم، من کاری نیستم. این قیس هم یک فلسطینی بود، یه جوان فلسطینی بود. بعد معلوم شد که قبلا هم این در حدود 3 میلیون و نیم تومن پول آورده که حاجی نقرچی در دفاتر تجارتیش توی حساب بانکیش که گذاشته بوده، اونجا مثلا می‌نویسه که برای فلان کس در مشهد بابت خرید قالی، که هیچ اصلا قالی فروشی نبود در مشهد، یا بابت خرید مثلا خوشبار از شیراز که هیچ وجود خارجی نداشت. تمام اینو معلوم شد که حساب قلابیه، حساب قلابی داشته، که اینم بعد معلوم شد که این پول برای کارهای همون طیب و اون بند بساط فدایان اسلام برای ایجاد بلوا و شورش در ایران بوده، که این پول در مرحوم پادتابان یک مصاحبه کرد، این پول و این جلیقه رو اینا رو در به خبرنگارهای خارجی هم حتی نشون دادن. بعد از مدتی، چون این قضیه اصلا بین ایران و کشورهای عربی خورده که شد، گفتن که این قیس رو مرخص کنید بره. و متاسفم از اینکه باز بگم، دو نفر آمدن و این حاجی نقرچی رو به علت دوستی که با مظفریان داشتن دخالت کردن، درجه جون من بالاتر بود، و مرحوم پادروان رو فریب دادن و اینا رو مرخص کردن، این حاجی نقرچی رو مرخص کردن. حاجی نقرچی که به کلی منکره این پول بود، که میگه من اصلا هم چیزی نمیدونم، اون دفاترم نمیدونم، کارگرم درست کردن، همه چی رو منکر بود، آمد دو پول من بده. سپهبد خسروانی که گویا الان در پاریس هستن، ایشون اون موقع رئیس اداره دادرسی ارتش بود، و سپهبد بهزادی که الان در باز در چیزه، ایشون هم پاسپورت قضیه بود. بنده پیشنهاد کردم، گفتم آقا قیس میگه مال من نیست، صورت جلسه رو امضا نکرده، اینا هم که حاجی هم که میگه مال من نیست، بعد چطور پس این خوب پول رو به نفع دولت ضبط کنین؟ که اون پول رو به ارز رسید ضبط کردن، و قسمتی از دادرسی ارتش رو که میخواستن بسازن، اون پول در اختیار دادرسی ارتش قرار گرفت. البته متاسفم اونایی که اومده بودن این کار کردن، چون منافع سرشاری بردن، و حاجی نقرچی هم همیشه سعی میکرد از این وضعیت بدون نامه نوشتن بلکه یک مقداری از این پول رو به دست بیاره. این پول مربوط بود به دولت سوریه و دولت لبنان وقت اون موقع، که این یک عیسوی هستش که رئیس جمهورشون بود، اون موقع با ایران هم بد بود که الان هم جزو این ادعی بود که اخیراً میخواستن بذارن رئیس جمهور، قبول نکرد. اینها بودن که این پول رو میفرستن به وسیله جمال عبدالناصر اومده بود، پول اصلا از مصر و سوریه تهیه شده بود آورده بودن و در لبنان این شخص از بیروت سوار هواپیما شد اومد به ایران که دو مرتبه هم آورده بود. یه دفعه اولش آورده بود که این واجی نقره چی پخش کرده بود، یه دفعه دوم در دفعه اول هم که اومده بود به وسیله اون آقای روحانی، همون آقای آیت الله روحانی که این دفعه هم گرفتنش، یک مقدار زیادش به حساب اون رفته بود.
پس چطور که بالاخره برنامه کافی تحقیقات به عمل نیامد که معلوم بشه که حاجی نقرچی این پول رو به کیا داده؟ یعنی اون شبکه
مشخص شد حاجی نقرچی پولا رو به کیا داده، ولی چون مسئله خمینی و تبعیدش پیش اومد و قضیه رو دستور دادن بخوابونن و صداش رو در نیارن، این مسئله رو یه دفعه کوتاش کردن. چون اگر که میرفتن یه عده دوباره از روحانی میگرفتن، باز دوباره یه مسئله دیگری پیش میومد که از نظر امنیتی اون موقع به مصلحت کشور نبود.
بعد از اینکه شما از جنوب اومدید، بعد چه ماموریت خاصی به شما داده شد؟
بعد از جنوب آمدن ایرانیان بازگشته از عراق رو که در حدود 42,000 نفر می شدن برای اسکانشون با مأمورین شیرخورشید وزارت کشور و نخست وزیری همکاری می کردیم که بردیمشون به جیروف. در جیروف متوجه شدیم که تعدادی از افغانی ها که از عراق به عنوان ایرانی بیرونشون کردن دارای شناسنامه ایرانی هستن. شناسنامه رو که گرفتیم دیدیم که از گنبد صادر شده. به گنبد رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم که گنبد و گرگان، گنبد و ساری شناسنامه جعلی صادر میکنن. در اون موقع آقای حسین صوفی مدیر کل آمار ثبت احوال مازندران بود، ایشون با هندسی رئیس اداره گنبد و یه ده از چیزها، یه ده از محلی ها با یه عده از افغان ها و زابلی ها ارتباط گرفته بودن. اینها برای افغان ها، ظاهر قضیه اول بر این بود که اینها میخوان برای افغانی هایی که بیان در ایران کار بکنن به نام ایرانی باشه، ولی بعدن همین مسئله باعث شده بود که افغان هایی که از روسیه اومده بودن، افغان جوان های افغانی که در روسیه تحصیل کرده بودن، افغان هایی که به شیخ نشین ها می رفتن و عراقی هایی که قصد تهیه شناسنامه داشتن و 11 تا شناسنامه برای روس ها صادر شده بود که وقتی با مأمورین وزارت کشور ما رفتیم به منطقه گنبد، بسیار چیز جالبی بود از نظر جعل شناسنامه به دستور آقای مدیر کلشون که یک مرد مبتلا به شیره رو که خیلی هم وضعش خراب بود ما گره وقتی که بازداشت کردیم ازش پرسیدیم که خب این شناسنامه چه جور جعله، این فرض فرمی سند شناسنامه که در دفاتر مهرمون بسته و با سرب اصلا بسته میشه، ایشون رو برد گفت اینا بیشترش جعله. نگاه میکردیم این تاریخ مربوط به سالهای قبله، مال سالهای 34. بعد گفتیم خب این تو چجوری برای ما صادر کنه، همش خط منه، من از اولم کارمند اینجا بودم. و بعد خودش راهنمایی کرد، گفت به یه شرط، به من مقدار شیره بده. بنده فرستادم مرحوم سرتیپ امید یه مقداری دستور داد از زندان شهربانی شیره گرفتن و ما در داخل سابایی دادیم به این خورد. خوردش جون گرفت، گفتش که منو آزاد کنین، من گناهی ندارم، من بدبختم که واقعا بهش آزادشم کردیم چون تحویل بیمارستانی شدیم که چیز بکنه. این گفت ببینید آقا، این کاغذی که شما میبینید در لای این اسناد زده شده و مهرمومه، کاغذ چاپش رو ببینید مربوط به کیه. ما کاغذ اینو کردیم، چاپ کاغذ مربوط به سال 47 بود، سند مربوط به سال 34 بود، روی سند نوشته بود تاریخ صدور سال مثلا 11/34، ولی کاغذ چاپش مربوط به سال 47 و 48 بود. گفت کاغذی که سال 47 که نمیتونه در سال 34 چیز شده باشه، ما اینو نشستیم دونه دونه جعل کردیم، دو مرتبه جعلی نوشتیم، همه اینا اسما قلابه و همه شناسنامه که 11,000 فقط شناسنامه المثنای جعل داشتن که آقای صوفی مدیر کل هر کدومو 400 تومن 500 تومن تا 1500 تومن گرفته بود و از شیخ نشین ها به 10,000 تومن رسیده و شناسنامه گرفته بودن. عراقیان به همین چنین و چندین دلال داشتن که اینها کارشون بود که از این ور از اون ور چنینه و ما بعداً طبق دستور متاسفانه مرحوم عبیدا در این مورد پافشاری میکرد که این گناهی نداره و در منزلش من به وسیله فرماندهان نایه ژاندارمری که معروف حضورتون هست هواپیماش گرفتم از ساری رفتم به نوشهر منزل آقای شیبانی استاندار وقت آقای عبیدا اونجا بودن و من بردم اونجوران چون طبق دستور تیمسار نصیری این کار کردم گفتم که ایشون مرتکب این اعمال شدن و وقتی من یک دونه از این اوراق رو گذاشتم جلوی آقای شیبانی چون خیلی اصرار داشت که این مرد درستیه هیچ چیزی گفتم اینجا رو بخونید شما ایشون عینک زد خون گفت خب گفتم سند شما ببینید ایشون متوجه نمیشد گفتم آخه وقتی سندی که در سال 1334 صادر شده باشه که نمیتونه کاغذش مال 1347 باشه که پس این بعدا نوشته شده یه دفعه آقای عبیدا گفت نه 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 به من مربوط نیست این به من مربوط نیست آقا این به من مربوط نیست شما خودتون میدونید خودتون که بعدا البته خود ایشون کمک کرد به اون جاهل اصلی که خود آقای حسین صوفی بود از زندان مرخص شد چون واقعا جزم هست و بعدا به چه زحمتی ما تونستیم چیز بکنیم در بجنورد که بودن بنده دو تا از همین افغان ها رو که در شوروی تحصیل کرده بودن و آمده بودن به افغانستان آمده بودن به ایران با همون شناسنامه ها از طریق زابل میمادن در پایگاه نیرو هوایی شهر آباد که پایگاه مهمی بود و خیلی هم روسا خیلی داشت خیلی دلشون میخواست که از این پایگاه اطلاعاتی داشته باشن اونها به عنوان عمله کار میکردن در صورت که هر دوشون در دستگاه اطلاعاتی شوروی تحصیل کرده بودن اما اینا رو گرفتیم و بعد از اینکه مشخص شد پرستیم تهران و در دادگاه 10 سال محکوم شدن 10 سال زندان محکوم شدن از سال 1354 تا 57 هم مانده بودن که این جریانات اینا رو مرخص کرد و از زندان مرخص شدن مسائل این شناسنامه ها جوریست که واقعا با ایمان میگم آقای خانواده صوفی متاسفانه خانواده صوفی به خیانتشون برای پول به دست آوردن برای این لجنزاری که تو خودش و خانوادهش و حتی خانم صوفی گیر کرده بودن چون مسئله 58,000 شناسنامه جعل و هر کدوم هم دونه 500 تومن و 1000 تومن و بین فرده رقم سرسام‌آوری میشد که اینا به دست آورده بودن فقط برای این و اونجا هم کاری نداشت میشستن و تند تند شناسنامه صادر میکردن هی میدادن به اون دلالا میبردن میآوردن 500 تومن اینا میگرفتن برای صاحب شناسنامه به 1000 تومن 2000 تومن تمام میشد
پس در واقع این مسئله شناسنامه که در ظاهر یه مسئله به اصطلاح
خیلی عادی بود ولی مرکز جاسوسی کامل بود
شوروی از این استفاده میکرد
حد اکثر استفاده رو کردن برای اینکه چند تا از اینها دو تا از اینها در کارگزاری شوروی ها در بندر آسترا بودن چه شناسنامه ایرانی به دست آورده بودن